یه جایی توفون ذهن زیبا جاننش نابغه فیزیک و ریاضی به شخصیت خیالیش میگفت من با مغز دو نفر ولی با قلبی نصفه به دنیا آمدم. این شاید بهترین تعریف و بهترین تصویر در باره نابغه باشه. به اپیزود 8 پادکست 99.1 خوش اومدید. این قسمت کوینز گمبیت. اصطلاح کوینز گمبیت یا گامبی وزیر یه اصطلاح بسیار رایج تو بازی شطرنجه. به عبارت دیگه یه نوع شروع گشایش تو بازی شطرنج محسوب میشه که با دو حرکت رو به جلو و دو خانه سربازهای جلوی وزیر و فیل اتفاق میفته. برای اون دوستایی که خیلی با بازی شطرنج آشنایی ندارن باید بگیم که تو بازی بین‌المللی و مسابقات جهانی شطرنج به مهره وزیر کوین میگن. گامبی هم به گشایشای گفته میشه که توی اون یکی از بازیکن‌ها که معمولا با مهره سفید بازی میکنه مهره پیاده یا سربازش رو در خطر نابودی قرار میده تا در مقابل موقعیت بهتری به دست بیاره. این توضیحو دادیم تا بگیم شاید ترجمه تحت لفظی این عبارت معنی درستی به ما نده. پس ما توی این اپیزود سریال رو با همون عبارت کوینز گمبیت تلفظ بکنیم. شاید کمتر کسی فکر میکرد که بعد از مینی سریال چرنوبیل محصول شبکه HBO که با پخشش بسیار از رکوردها رو جابجا کرد و جوایز بسیاری هم گرفت، خیلی زود و کمتر از یه سال یه مینی سریال دیگه از شبکه رقیب ساخته بشه که بسیار از مخاطبای خاص عام رو با نقدهای مثبت یا منفی درگیر خودش بکنه. به اعتقاد بسیار از منتقدین کوینز گمبیت برای شبکه نتفلیکس حکم قمار رو داشت، دقیقاً شبیه کاری که والتر تویس توی دهه 80 میلادی با نوشتن کتاب کوینز گمبیت میکنه. تویس برخلاف جریان نوعی که بین نویسنده‌ها تو دهه 70 80 میلادی تو امریکا به راه افتاد، یه رمان کاملا کلاسیک رو به نگارش در میاره و بعد از 3 دهه سریالی که بر اساس این کتاب ساخته میشه با یک استقبال بی‌نظیر روبرو میشه. البته این اولین بار نیست که از آثار تویس توی سینما استفاده میشه. توی دهه 60 میلادی یکی از مهمترین آثار تویس تبدیل به یکی از ماندگارترین فیلم‌های تاریخ سینما میشه، بیلیارد باز با بازی پل نیومن. داستان سریال کوینز گمبی در مورد دختر بچه‌ای به نام بسه که با خودکشی مادرش راهی پرورشگاه میشه و خیلی زود و در اوج کودکی قراره برای زندگی کردن تنهایی رو تمرین کنه. توی این مسیر دو چیز در دنیای کودکانه بس خیلی پررنگ میشه. یکی قرصای آرامبخشی که توی پرورشگاه پخش میکردن و از اون مهمتر بازی شطرنج که از تماشای تنهایی سرایدار پرورشگاه با صفحه شطرنجش براش جذاب میشه. ظاهر سریال کوینز گمبیت اینجوری به نظر میرسه که سریال درباره یک قهرمان شطرنجه. پس اگه کسی از قواعد و قوانین شطرنج اطلاعی نداشته باشه یا اصلا علاقه به بازی شطرنج نداشته باشه، نمیتونه با این سریال ارتباط برقرار کنه. اما این تصور غلطه. قصه ای سریال داستان دختریه که قصد داره مسیر قهرمانی رو طی کنه و هدف نهاییش هم شکست قهرمان جهانه. اما واقعیت اینه که خورده روایت ها و پایه های درام در جایی خارج از مسابقات شطرنج شکل میگیره. سریال در یتیمخانه دختران آغاز میشه، جایی که بس با دو شخصیت مهم سریال، یعنی جولیان دختر سیاه‌پوستی که چند سال از الیزابت بزرگتره و آقای شیبل سرایدار اون یتیمخونه آشنا میشه. آقای شیبل کسیه که اولین بار بس رو با قواعد بازی شطرنج آشنا میکنه. من خیلی دوست دارم درباره اهمیت وجود آدم‌هایی مثل آقای شیبل توی زندگیمون صحبت کنیم. آدم‌هایی که برای اولین بار روزنه‌هایی رو در زندگی ما ایجاد کردن و مسیر زندگی ما رو تغییر دادن. توی سینما ما نمونه‌های بسیار زیادی داریم. ولی به دلیل کمبود وقت دلم می‌خواد که شما به عنوان مخاطب پادکست ما از تجربه‌های شخصیتون در مواجهه با آدم‌هایی مثل آقای شیبل تو صفحه اینستاگرام پادکست ما برای ما بنویسید و صحبت کنید. آیا شما کسی مثل آقای شیبل تو زندگیتون داشتین؟
The queen that way, you resign.
No.
Yes, you have resigned the game.
You didn't tell me that in the rules.
It's not a rule. It's sportsmanship.
I want to finish.
No.
You've got to finish.
No. You lost.
Please.
The game is over.
همونطور که گفتیم شخصیت الیزابت هارمن یا بس هارمن شخصیت واقعی نیست و از متن کتاب بیرون اومده. اما تویس نویسنده کتاب برای خلق شخصیت هارمن از کاراکترهای واقعی مثل بابی فیشر، بوریس اسپاسکی یا کارپوف الهام گرفته. نکته مهم این که تویس موضوع شطرنج و نبوغ یک شطرنج باز رو توی رمان کاملا به جنبش‌های فمینیستی توی امریکا پیوند زده. بس یه شخصیتی که همواره در تلاشه برای رسیدن به استقلال فردی و این مهمترین و کلیدی‌ترین نگرشه نگارنده رمانه. نکته مهم دیگه این که تویس انگار بخشی از خودش و زندگی شخصی خودش رو توی هارمن به تصویر کشیده. تویس یه مدتی رو به دلیل بیماری توی یتیمخونه زندگی می‌کرده و معتاد به الکل بوده. این نشانه‌های اعتیاد به الکل رو علاوه بر این که تو این سریال می‌بینیم، توی فیلم بیلیارد باز هم کاملا قابل مشاهده است. اما تبدیل اون رمان به سریالی که ما دیدیم کار راحتی نیست. اسکات فرانک نویسنده سریاله. فرانک رو قبل از این با فیلمنامه گزارش اقلیت استیون اسپیلبرگ و فیلم خارج از دید استیون سودربرگ شناخته بودیم که برای خارج از دید نامزد جایزه اسکار هم میشه. اسکات فرانک اولین فیلمنامه نویسیه که برای نگارشه یه فیلمنامه ابرقهرمانی، یعنی فیلمنامه فیلم لوگان، نامزد جایزه اسکار هم شده. اسکات فرانک وقتی عزمش رو برای ساخته این سریال جذب میکنه، تصمیم میگیره تا از آنیا تیلور جوی به عنوان بازیگر نقش بس هارمن استفاده کنه. به همین دلیل با مدیر برنامه‌های آنیا صحبت میکنه و آنیا پس از متوجه شدن این موضوع بسیار هیجان زده میشه. اونقدر که در یه اقدام احساسی با اسکات فرانک تماس میگیره و عنوان میکنه که هر جور شده میخواد این نقش رو بازی کنه. این در حالیه که توی اون زمان اصلا فیلمنامه‌ای در کار نبوده و اسکات فرانک تنها یک کپی از رمان والتر برای آنیا ارسال کرده بود. آنیا بعد از خوندن این رمان آتشش برای بازی تو این سریال چند برابر میشه. آقا گفته اسکات فرانک پیگیری آنا برای رسیدن فیلمنامه و شروع زمان فیلمبرداری دیوانه کننده و خارج از عرف بوده. آنا درباره اون دوران میگه
بلافاصله بعد از مطالعه رمان در روند داستانی و شخصیت اصلی حاضر در داستان غرق شدم. من مرتب با خودم تکرار می‌کردم که این سریال تنها درباره شطرنج نخواهد بود و مسلماً حرفای بیشتری برای گفتن خواهد داشت. پس از خوندن رمان بلافاصله نزد اسکات فرانک رفتم و اونو توی رستوران ملاقات کردم تا درباره این سریال بیشتر صحبت کنیم. به قدری ذوق داشتم که یک ساعت زودتر از فرانک به محل ملاقات رسیدم و تا زمان رسیدن اون هیجان بسیار زیادی داشتم. تا امروز این تنها نقشی بود که اینطور برای حضور در اون لحظه شماری می کردم.
تویس یه نکته خیلی جالبی هم در برای شخصیت هارمن میگه. تویس عنوان میکنه که شخصیت بس هارمن یه دختر جوونه و معمولا دخترها از پیش بازنده به حساب میان در جامعه. ما دوست داریم اون در مقابل رقیباش پیروز بشه. جوونی بس رقابتها رو چالش برانگیز میکنه و این خیلی توی کاراکتر پردازی بس هارمن مؤثر بوده. تمام مسابقات و شگرت‌ها و حرکات بازی شطرنج در طول دوره فیلمبرداری توسط دو تا استاد افسانه‌ای شطرنج، یعنی گری کاسپاروف و بروس پاندولفینی تحریزی شده بوده و گفته شده که این دو نفر ساعت‌ها با بازیگرها جلسه و تمرین‌های طاقت فرسا برگزار می‌کنند تا همه چیز واقعی و بدون ایراد به نظر برسه. بازیگرها به جز کسب مهارت در زمینه بازی شطرنج، باز سعی می‌کردن که واکنش‌های صحیحی هم روی صورتشون پیاده کنن، که این یکی از بزرگترین چالش‌های کارگردان برای بازی گرفتن از بازیگراش بوده. جالب این که کاسپاروف و پاندولفینی تمام حرکت شطرنج سریو که تو بعضی از قسمت‌ها می‌بینیم مو به مو طراحی کردن تا هیچ چیز غیر حرفه‌ای در خصوص بازی شطرنج تو این سریال به چشم نخوره. فیلمبرداری برخی از اون سکانس‌ها ساعت‌ها طول می‌کشیده. آنیا تیلور جوی در روی این بخش از فیلم گفته بعضی وقتا برای حفظ کردن حرکات سری توی بازی‌ها به قدری گیج و سردرگم می‌شدم که واقعاً به قرص‌های آرام بخش نیاز پیدا می‌کردم. کاسپاروف در مورد این سریال میگه فکر می‌کنم که شطرنج این روزها توی آمریکا و سراسر جهان در حال رشده، اما به باور من این سریال نقش فوق‌العاده‌ای در ترویج بیشتر اون داشته و حالا انتظار یه شکوفایی رو داریم، چون این سریال میتونه این تصویر رو از بین ببره که شطرنج چیزیه که میتونه شما رو به یک نابغه تبدیل کنه یا شما رو دیوونه کنه. داستان اضافه شدن کاسپاروف و تیم سریال هم به این شکلی که اسکات داستان سریال واسش تعریف میکنه و کاسپاروف از فرانک فرصت میخواد تا کتاب رو کامل بخونه و فکراش بکنه. کاسپاروف درباره این همکاری میگه باید اعتراف کنم که قبل از اون کتاب والتر تویس رو نخونده بودم. فورا وقتی برگشتم کتاب خوندم و بعد دوباره پیش اسکات رفتم و گفتم فکر میکنم میتونم این کار رو انجام بدم و در نتیجه به فیلمنامه نیاز دارم. ما چند مکالمه محدود با هم داشتیم، اما ملاقات بزرگ و اصلی توی برلین بود. همه فیلمنامه رو اونجا خوندیم. گفتم ببین تو سه عنصر در فیلمنامه داری که به گمون من میتونم به اونها کمک کنم. اولی طبیعتاً اینه که میتونم در توضیح که شطرنج چطور بازی میشه کمکت کنم. منظور از این ماجرا فقط حرکت مهره نیست، بلکه مربوط به زبان بدن، لمس مهره و همه چیزاییه که به مخاطبای حس رو میده که اونها بازیکنای واقعی شطرنج هستن. دومی هم این که تو مجبوری بازیایی رو که توی فیلم اتفاق میفته ضمانت کنی اون رو باید جوری به نظر برسن که واقعی هستن. ما تعداد زیادی بازیکن شطرنج خواهیم داشت که سریال رو نگاه میکنن و میگن اینا چرنده. خیلی از فیلم‌ها درباره شطرنج یا فیلم‌هایی که در بخشی از اونها بازی شطرنج نشون داده میشه نمیتونن درست حرکت دادن مهره رو تصویر بکشن، یا حتی صفحه شطرنج توی اونها 90 درجه چرخیده. فیلمی که درباره بازیکن شطرنج و بازی شطرنجه باید در اون شطرنج واقعی بازی بشه و مردم اگه این قابلیت رو دارن باید تشخیص بدن که این یه بازی واقعیه. تو این مشکل رو داری چون والتر تویس تو کتابش بازی‌ها رو توصیف کرده و باید بازی‌هایی پیدا کنی که تا حد امکان به توصیف کتاب نزدیک باشن. اما همزمان شرح والتر تویس از بازی اجازه بدیم بگم که آماتوریه. در نتیجه گفتم من با بروس صحبت می‌کنم. ما بازی‌های کلیدی رو انتخاب می‌کنیم. من برخی از بازی‌ها رو جمع می‌کنم و در اصل اونها رو ارتقا میدم. جوری اونا رو تغییر میدن که مطمئن بشیم بازی ها واقعی هم و در این حال همونطوری به نظر برسه که تو کتاب اومده. بیشتر بازی ها دشوار نبود، اما بزرگترین چالش بازی آخر بود، چون بازی آخر یه بازی کامل بود. مشکل اینجا بود که بازی آخر باید به روش کوینز گمبیت یا گشایش وزیر بازی میشد. البته میتونستم بازیایی با افتتاحیه‌های دیگه هم بردارم، اما خلاف روح کتاب بود. چطور میتونستم بازی پیدا کنم که توی 40 حرکت یا همون حدود به موقعیت پیچیده‌ای برسه که به زمان دیگه‌ای هم موکول بشه؟ و بعد شما این عنصر خیلی مهم که بنی و تیمش رو دارید که از نیویورک تماس میگیرن. این ماجرا به این معنی که موقعیت باید پیچیده باشه. من تعداد کمی بازی پیدا کردم و یکی از اونها رو انتخاب کردم. بازی پاتریک وولف مقابل واسیلی ایوانچک تو سال 1993. وولف برای من چند روز بعد از پخش سریال یادداشتی فرستاد. من بازی رو شناختم. با اینکه بازی کاملا محو بود، ولی وولف گفت گری به خاطر خدا تو چطور این بازی رو پیدا کردی؟ بهش گفتم من یه سری پارامترهای مشخص داشتم. باید گشایش وزیر می بود و تعداد مهرهایی که باقی مونده بود. در نتیجه فقط 700 تا بازی برامون که بررسیشون کنم. البته بی‌نقص نیست. چون به اون پیچیدگی که من میخواستم از کار در نیامد، اما با توصیفات کتاب جور بود. موقعیت پیچیده به تعویق انداختن بازی و اینکه به هر حال بورگوف رخ رو حرکت میده، رخ اون وسط گیر افتاده. بیشتر توصیفات بازی رو حفظ کردم و فکر میکنم کمک کرد، چون این نقطه اوج بود و مردم همیشه نقطه اوج رو به خاطر میارن. متخصص شطرنج دیلان مک‌لین اشاره میکنه که شباهت‌های زیادی بین هارمن و استاد بزرگ شطرنج بابی فیشر که 10 سال قبل از نوشته شدن این کتاب قهرمان جهان شده بود وجود داره. مک‌لین اشاره میکنه که بس و فیشر هر دو تو سال 1967 قهرمان شطرنج ایالات متحده امریکا میشن و در اواخر دوره نوجوانی زندگی مستقلی آغاز میکنن. مک‌لین آموختن زبان روسی رو برای ارتباط برقرار کردن با رقبای اهل شوروی رو به عنوان یکی دیگه از شباهت‌های بس و بابی فیشر مطرح میکنه. طبق گفته اون هر دو بخش مهمی از درآمدشون رو صرف خرید لباس‌های گرون قیمت میکنن به واسطه امرار معاش از طریق شطرنج و نه نگاه به اون به عنوان روشی برای زندگی از دیگر اساتید شطرنج متفاوتن و در نهایت بنا به گفته مک‌لین هر دو از سبک هجومی دقیقا مشابهی تو شطرنج استفاده میکنن. به طور خاص در زمان بازی کردن با مهرهای سفید و در زمان قرار گرفتن در مقابل دفاع سیسیلی از حمله سوزین فیشر استفاده میکنن. فیشر درست مثل بس شخصیتی منحصر به فرد داشت و معمولا تو دنیای منزوی خودش غرق می‌شد. با این همه اون شخصیتی ضد زن و در نهایت نجات پرست بود و معمولاً رقبای زن رو ضعیف‌تر از مردان و دارای بهره هوشی پایین‌تر می‌دونست. به واسطه همین خلق نسخه مؤنث شبیه یا بر اساس بابی فیشر توی رمان کوینز گمبیت میشه به عنوان یک کنایه بزرگ در نظر گرفت. با این همه والتر تویس اعلام کرد که شخصیت بس رو بر اساس شخصیت بابی فیشر خلق نکرده. نقدهای بسیار زیادی توی مجلات، روزنامه ها و صفحات مجازی درباره این سریال نوشته شده. به اعتقاد بسیاری از منتقدین، این سریال درباره تأثیر نبوغ بر زندگی افراده. از بین نقدهای منتشر شده، ما نقد آقای حسین ایلیزاده منتقد سینما رو که بخشی از این نقد رو در صفحه اینستاگرامشون و مطلب کاملتر رو در روزنامه سازندگی منتشر کردن، انتخاب کردیم تا با شما به اشتراک بذاریم. مطلب ایشون درباره نبوغ سه شخصیت اصلی این سریاله. در بخشی از این متن اومده که آلن اسکات و اسکات فرانک، نویسندگان سریال که وظیفه تبدیل کتاب به فیلمنامه رو به عهده داشتن، سه شخصیت مهم رو طراحی کردن که هر کدوم از این شخصیت‌ها سهمی از نبوغ بردن. شخصیت بس، بنی واتس و هری بلتیک. به همین ترتیبی که اسم برده شد، میزان نبوغ تو این شخصیت‌ها کاهش پیدا کرده و کم شده. هری بلتیک نابغه نیست، نبوغ داره اما در یک حد مشخص. این نبوغ به بلتیک کمک می‌کنه که چند پله از دیگران جلوتر باشه، اما نیاز به زحمت بسیار زیادی داره تا بتونه خودش رو در دنیا از دیگران جدا کنه. سرگذشت بلتیک توی سریال و ترک بازی شطرنج و نهایتاً پیدا کردن یک شغل کارمندی دقیقاً گواه همین موضوعه. بنی واتس از هری نبوغ بیشتری داره. همین نبوغ باعث شده چند ده پله از دیگران جلوتر باشه، اما نیاز به چیز دیگه‌ای داره تا دووم بیاره. بنی استاد تبلیغاته. ظاهر خاصی برای خودش درست کرده. در تمام مسابقات حضور داره اما شرکت نمی‌کنه. مدام قصه تعریف می‌کنه تا خودش رو توی گود بتونه نگه داره. اون به خوبی متوجه شده که ترکیب نبوغ متوسطش با شهرت میتونه تا مدت زیادی در گذران زندگی حمایتش کنه. نکته مهم این که بنی شکستش در برابر شطرنجباز روس رو بدل به نقطه قوت و شهرت خودش کرده. اما بس از نوابغ نادره، اونهایی که میزان نبوغشون قابل اندازه‌گیری نیست. اونها کافیه نگاه کنن تا همه رازها براشون فاش بشه. نبوغی که در دنیای ریاضیات در شخصیت‌های مثل آلن تورینگ در فیلم بازی تقلید یا جان نش در فیلم بیوتیفول مایند ماجراشون روایت شده. شما میتونید نقد کامل آقای ایلیزاده رو که زعم من یکی از بهترین نقدهای نوشته شده است روی این سریال به صورت کامل در اینترنت و سایت شخصی ایشون مطالعه کنید. واقعیت اینه که موفقیت سریال کوینز گمبیت در گروه جهان منحصر به فرد خودشه. این مینی سریال رو میشه به سه بخش تقسیم کرد. بخش اول یا اپیزودهای اول و دوم بیشتر با شکل‌گیری شخصیت هارمن آشنا میشیم و پی به استعدادش تو بازی شطرنج میبریم. بخش دوم یا اپیزودهای سوم و چهارم پیروزی‌های پی در پی هارمن رو میبینیم و البته نقش پررنگ یک کاراکتری که داستان اضافه شده، مادر هارمن. ارتباط بس و نامادری خودش از جذابترین بخش‌های فیلمنامه این سریاله. نامادری که با چهره مهربان و ذات عمیقاً رند و منفعت طلب خودش سعی می‌کنه بیشترین استفاده رو از این مسیر رشد بس برداشت کنه. بازیایی که بس و مادرش از طریق نگاه‌های خیره و گذرا دارن، در کنار زیرکی بس در شناخت نامادری و بازی دو پهلوی نامادری، سکانس‌های دو نفره جذابی رو تو طول این سریال به وجود آورده. یکی از سکانس‌های مهم سریال جایی که بس به همراه مادر ناتنی خودش به فروشگاه میره و ناخودآگاه چشمش به یه صفحه شطرنج میفته و با تمام تن و وجودش اون رو تمنا میکنه، در حالی که نامادری سعی میکنه بی اهمیت از کنار این قضیه رد بشه. و دقیقاً یکی دو قسمت دیگه بعد از این که متوجه استعداد بس در بازی شطرنج و پولسازی بس در مسابقات میشه، سعی میکنه تمام وقتش رو به بس و برنامه ریزی برای اون صرف کنه. این عزم نامادری برای حمایت از بس که البته تا حدی هم منفعت طلبانه هم هست، مهمترین قدم بس برای پرواز به سمت موفقیت های نوظهور زندگیشه که برای اولین بار قراره به کمک یک حامی واقعی رنگ حقیقت به خودش بگیره. بخش سوم سریال جاییه که بس با باخت در مقابل قهرمان روز تا آستانه فروپاشی جلو میره، مرحله‌ای که بس حس میکنه کنترلی رو زندگی خودش نداره. هارمن تو این زمان بیش از هر وقت دیگه شبیه به مادر اصلی و مادر ناتنیش میشه. اون مثل مادر واقعی و مادر ناتنیش دارای ذهنی آشفته و بیماری روحی فراوانه، اما درست در لحظه‌ای که باید بس مسیر زندگی خودش رو از این دو زن جدا میکنه. یکی از نکاتی که باعث شده سریال در مورد بازی شطرنج لحظات کسل کننده ای رو برای مخاطب باز تولید نکنه، بدون شک طراحی صحنه و لباس شخصیت هاست. تعویض لوکیشن از شهری به شهر دیگه و از کشوری به کشور دیگه، چشم اندازهای بکش در کنار رنگامیزی و صحنه آرایی استادانه از ویژگی های مهم این سریاله. در مورد طراحی صحنه هم باید بگیم که پیرن و دامنهای هارمن معمولا شبیه به طرح صفحه بازی شطرنج سیاه و سفید یا چهارخونه دو رنگه. گابریل بایندر به عنوان طراح لباس سریال کوینز گمبیت برای بس لباسهایی رو انتخاب کرده که نکاتی در روی شخصیت او و علاقش به شطرنج رو به ما بهتر منتقل کنه. به گفته بایندر، در طراحی لباسهای سریال ادای احترامی به افراد پیشکسوت این عرصه مثل آندری کوری هم براش خیلی مهم بوده. طبق حرفای بایندر، لباس تمام سفید بس تو قسمت آخر سریال اشاره‌ای به مهره ملکه سفیده. بس تو این قسمت کتی سفید با شلوار سفید و یک کلاه به تن داره. این ایده برای نشون دادن اینه که اکنون بس ملکه سفید روی صفحه شطرنجه و این صفحه شطرنج کل دنیاست. بایندر در مورد این لباس گفته که من در طول سریال برای شخصیت هارمن لباسهای با طرح‌های شطرنجی طراحی کردم تا اشتیاق اون رو به این بازی نشون بدم. ولی این موضوع برای پایان داستان فرق داشت. لباس سفید تو اون سکانس ها نشان از قدرت مهرهای سفید داره که کنترل بازی رو در دست داشته و شانس بیشتری نسبت به مهرهای مشکی داره. همچنین لباس سفید اون نشانی از آزادی و قدرت شخصیت الیزابت تو صحنه‌های پایانیه. آنیا تیلور جوی هم در برای اون سکانس میگه
همونطور که میدونید من برای ایفای نقش الیزابت لحظه شماری میکردم. عاشق الیزابت بودم و تک تک لحظات زندگی اونو انگار خودم زندگی کردم. نمیتونم با کلمات توضیح بدم که وقتی به لحظات پایان سریال رسیدیم چه اندازه برای بس خوشحال بودم. الیزابت با اون لباس یک دست سفید میتونست از تک تک اون ثانیه ها لذت ببره. تو اون لحظات احساسی داشتم که انگار الیزابت میگه من تمام عمرم تلاش کردم، اذیت شدم و زندگی من در اختیار شما بوده. اجازه بدید این چند لحظه رو زندگی کنم. تنهام بذاری تا خوشحال باشم، تا لذت ببرم. کنترل کردن احساساتم تو اون لحظات برای من خیلی سخت بود. واقعا برای الیزابت خوشحال بودم.
در کنار همه ستایش ها و رکورد شکنی های سریال، این سریال منتقدین خاص و جدی خودش هم داره که ایرادات اساسی رو به این سریال گرفتن. بزرگترین ایراد سریال از نظر این دسته از منتقدین ضعف فیلمنامه در گسترش شخصیت های مکمل بس عنوان شده. اونا معتقدن که سریال بیش از حد روی بس متمرکز شده و این باعث شده که کیفیت دراماتیک کار پایین تر از اون چیزی که امکانش رو داشته به نظر برسه. مثلا توی سریال شخصیت الهام بخشی مثل سرایدار پرورشگاه وجود داره که عملا هر چیزی که بس در آینده خودش درو میکنه مدیون حضور چنین آدمی در زندگیشه. معتقدن که نویسنده میتونست حضور چنین کاراکتر مهمی رو در قالب فلاشبک ها یا مواجه های مکرر و غیر قابل پیشبینی در طول مسیر موفقیت بس بار دراماتیک قصه رو افزایش بده. بقیده منتقدین ضعف شخصیت پردازی برای رقبای بس هم صدق میکنه. فیلمنامه اونقدر که باید به زندگی، خلقیات و مهارت‌های رقبای بس نمیپردازه، چیزی که قطعا میتونست پیروزی‌ها و موفقیت‌های بس رو دراماتیک‌تر جلوه بده. ضعف فیلمنامه در شخصیت پردازی نقش‌های پیشبرنده باعث میشه تا از اواسط سریال قصه کاملا برای بیننده حرفه‌ای قابل پیش‌بینی بشه. یعنی بیننده خیلی زود مسیر روایی داستان رو پیدا می‌کنه و خودش میگه اینطوری که پیداست من قراره در طول تماشای این سریال 7 قسمتی در جریان موفقیت شخصی قرار بگیرم که احتمالا کسی جلودارش نیست و قراره از صفر به 100 برسه. یه ایراد دیگه که منتقدی از این سریال گرفتن اینه که اعتیاد بس به داروی آرام بخش در طول قصه، مخصوصا در قسمت‌های اولیه، وجه کارتونی به سریال داده و به دلیل مقدمه چینی ضعیفی که در فیلمنامه وجود داره سریال در اون لحظات خیلی کارتونی به نظر میرسه. حتی خیلی‌ها به شوخی نسبت وابستگی و موفقیت‌های بس به قرص رو با شخصیت ملوان زبل و اسفناجش مقایسه کردن، به این دلیل که بعد خوردن قرص همه چی قابل پیش‌بینی خواهد بود و موفقیت در مشت بس قرار می‌گیره. در نهایت میتونیم به جرات بگیم که سریال کوینز گمبیت یکی از سریال‌های تاثیرگذار این سال‌ها بوده. همونطور که نقش شده، آمار فروش کتاب‌های آموزشی شطرنج بعد دیدن این سریال به شکل اعجاب‌آوری افزایش پیدا کردن و مردم زیادی از طریق گوگل و فیلم‌های آموزشی به دنبال یاد گرفتن شطرنج هستند. این سریال اشتیاق زیادی رو بین زنان برای فراگیری این بازی ایجاد کرده که با همه این تفاسیر و رکوردهایی که تو زمان پخش سریال جابجا شده، باید دید آیا نتفلیکس قصد داره فصل‌های جدید رو تولید کنه یا نه. اپیزود 8 پادکست 99.1 هم با سریال گامبی وزیر به پایان رسید. نظرات شما خیلی میتونه کمک کنه به بهتر شدن کیفیت این پادکست. اگر که سریالی مد نظرتونه و دوست دارید که ما درباره اون سریال صحبت کنیم، حتما پیشنهادات خودتون رو توی صفحه کست باکس یا صفحه اینستاگرام ما عنوان کنید. اپیزود 8 به رسم اپیزودهای قبلی تقدیم شد از طرف روزبه بعدیزادگان، پیمان پورحسینی، علی رسپا و استودیو پیکان و من رضا هاشمی. ممنونم از خدا حقشناس که مثل همیشه کنار ما بود و مهمان افتخاری این شماره از پادکست ما.
Thank you.